بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 240 سطر 15. فالکلیه هو الذی یعطی الجزئی ما له بذاته و الکلیه هو الذی عنده نهایت البحث عن لمه. بحثمون در ترجیح برهان کلی بر برهان جزئی بود. دلیل اقامه کردیم که وقت اجازه نداد تمامش کنیم. اون دلیل این بود که اگر برهان رو بر کلی اقامه کنید، کلی بهتر از جزئی به شما علت رو بهتر از جزئی برای شما علت رو روشن میکنه. و برهانم با علیت مناسبه. پس هر چی که بتواند علیتش کامل تر باشد، در برهان فضیلتش بیشتر است. و کلی این چنین است، پس در برهان افضل است. این بیانی بود که داشتیم. وقت برای توضیح مطلب این چنین گفته شد که در علت یه حالتی است که در کلی هم همون حالت هست. علت این چنین است که فیض را اولا میگیرد یا دارد و ثانیاً به معلول افاضه می کند. حالا اگر علت خدا باشد، فیض را دارد و به معلول عطا می کند. اگر علت علت وسطی باشند، اولاً فیض را علت می گیره بعداً به معلول می ده. علایالن فیض اول مال علت است، بعداً مال معلول. از جانب معلول به علت داده نمی شود، از علت به معلول داده می شود. یعنی اولاً مال علت است، ثانیاً مال معلول. همین وضع در کلی هست. حکمی رو که شما میخواد به عنوان اکبر ثابت کنید، اول برای اصغر کلی ثابت میشه، بعد برای اصغرهای جزئی، یعنی برای مصادیق این کلی ثابت میشه. پس حکم اولا مال کلی است و ثانیا مال جزئی است. البته اینو توجه داشته باشید، منظورمون از اون حکم حکمی است که هم میتواند برای کلی باشد، هم میتواند برای جزئی باشد. حکمی که مخصوص جزئی است، برهان جزئی میطلبه. اصلا در اون موضوع ما برهان کلی نمیاریم. بحث در جایی داریم که هم برهان کلی میتونیم اقامه کنیم، هم برهان جزئی، یعنی هم میتونیم حکم رو اسناد بدیم به کلی، هم میتونیم اسناد بدیم به جزئیات. در چنین حالتی اگر به جزئیات نسبت دادیم، حکم رو به چیزی نسبت دادیم که ثانیاً مال اون چیزه. اما اگر حکم رو به کلی نسبت دادیم، حکم رو به چیزی نسبت دادیم که اولاً مال اون چیزه. پس کلی به منزله علت شد. با بیانی که من جلسه گذشته داشتم و الان تکرار کردم، کلی به منزله علت شد. یعنی همون شأنی که علت داشت، کلی هم داشت. ولی کلی رو علت نگرفتیم. کلی گفتیم چیزیست که اولا حکم رو میگیرد و به جزئی میدهد که جزئی ثانیاً اون حکم رو مالک شود. و این شأن شأن علت است که اولا دارد و به معلول میدهد تا معلول ثانیت واجد شود. این شأن علت رو برای کلی درست کردیم و از این بابت گفتیم کلی ارجح است نسبت به جزئی. حالا با بیان دیگری میخوام اصلا کلی رو علت کنیم، نه به منزل علت. با بیانی که در جلسه قبل گفتم و عبارت ابن سینا رو هم خوندم، کلی به منزله علت شد. ولی الان میخوام کلی رو اصلا علت کنیم. به این بیان، کلی ذاتیاتی دارد. یا عوارض لازمه دارد. که دیگه اینطور نیست که از جایی بگیره، مال خودشه. ما در برهان ذاتی رو یا عرض لازم رو محمول قرار میدیم. ذاتی البته احتیاج به برهان نداره، ولی گاهی از اوقات محمول قرارش میدیم. وقت ما اگر بخواهیم ذاتیاتی رو برای این کلی اثبات کنیم یا بیان کنیم، اثبات ارز میکنم لازم نیست، عرض لازم میفرمایید، مثل ذهن و اینها، اینا میشه با برهان اثباتش کرد. این ابتدا مال کلیه و کلی این رو به جزئیات میدهد به این صورت که کلی علت میشود که جزئی این عوارض رو داشته باشه، که نه این چنین باشد که کلی به منزل علت بشه، اصلا خودش علته. یعنی این انسان دارای ذهنه، انسان کلی. چرا ذهن دارای ذهنه؟ چون کلی انسان دارای ذهنه. پس ذهنیت برای کلی میشه عرض لازم و همین وجود ذهنیت برای کلی منشأ میشود که ذهنیت برای ذهن باشه. بنابراین کلی میشه علت برای سرایت دادن این حکم ذهنیت به جزئیاتش، نه تنها به منزل علت است بلکه خود علت است. اینم بیان دیگری برای این که کلی با علیت مناسبت دارد و از این جهت ارجح است. بیان قبلی کلی رو به منزل علت میکرد، این بیان کلی رو علت میکنه و این بیان قوی‌تر از بیان قبلیه. عبارت ابن سینا در اونی که امروز میخوام بخونم کلی رو علت قرار میده، میگه که آنچه را که کلی به ذاته دارد اون رو به جزئی میدهد، آنچه را که کلی به ذاته دارد اون رو به جزئی میدهد. خب پیداست که کلی در این صورت میشه علت. علت هم همینه، علت هم آنچه را که به ذاته دارد، حالا گرفته یا از اول داشته ولی به ذاته دارد اون رو به معلولش میده. کلی هم داره همین کارو میکنه. پس کلی به منزل علت نیست بلکه خود علت. این مطلب اولش بود. در ضمن ترجیح دیگری هم برای برهان کلی ذکر میکنه و اون ترجیحی است که ملحقش میکنه به همین ترجیح، لذا به صورت مجزا ذکرش نمیکنه، در ضمن همین ترجیحی که الان در بحثش هستیم میاردش. اینطور میگه، میگه اونجایی که حکم مال کلی است و همچنین میتواند مال جزئی باشد، اگه حکم شما به جزئی نسبت بدید مخاطبتون دلش آروم نمیگیره، سوال میکنه، سوال میکنه چرا این حکم رو این جزئی دارد. شما اگر جوابشو بدید ممکنه دو مرتبه سوال کنه، بازم چرا بخواد. ولی وقتی ببینید این حکم مال کلی هست، چون انسان زاهی که زیدم زاهی شده، این دیگه آروم میشه، دیگه سوالش ادامه نمیده. منتهای سوال بلمه کلیست. یعنی وقتی که شما میبینید مخاطب از شما سوال میکنه بلمه، آخر شما یه کلی در جوابش میذاری، میبینی ساکت شد. از این جهت اگر برهان رو ابتدا بر کلی بیاری دل مخاطب آرام میگیره، اگر برهان رو بر جزئی بیاری مخاطب یا باید از شما سوال کنه تا برهان رو کلی ببرید، یا خودش برهانی رو که شما رو جزئی بردید به کلی سرایت بده تا دلش آروم بشه. تا این برهان رو کلی نره اطمینان پیدا نمی کنه. بعد ابن سینا یه مثال میزنه برای اونجایی که سوال بلمه تکرار میشه تا به یه سرانجامی برسه، اونجا دیگه قطع میشه، که اونجا لزومی نداره مثال به کلی بزنه ها. مثال فقط برای این مناسبته که سوال به لمه میکنی، مخاطب سوال به لمه میشه، شما جواب میدی، سوال کننده آروم نمیشه، دو مرتبه سوال به جدید رو مطرح میکنه، باز جواب میدید، بازم آروم نمیشه تا آخرین جواب رو دادید. وقتی آخرین جواب رو دادید دیگه رها میکنه. مثال بر اون میزنه، نه مثال بر کلی. مثال اینطوری میزنه، میگه که فلانی آمد، سائل میپرسه چرا آمد، شما جواب میدید که آمد از من پول بگیره. بعد میپرسه پول چی کار داشت، پول میخواد چی کار کنی، چرا آمد پول بگیره. جواب میدید مغروز بود، خواست بره دینش رو ادا کنه، آمد پول از من بگیره که بره دینش رو ادا کنه. با سوال میکنید که چرا خواست دینش رو ادا کنه؟ خب ادا نمیکرد، مال مردم رو میخورد، چرا ادا خواست بکنه؟ جواب میدید خواست که ظالم نباشد. اینجا که رسید دیگه سوال نمیکنه چرا خواست که ظالم نباشد. ظالم نبودن مطلوب ذاتی انسانه، دیگه چرا نمیخواد. مثل این که بگیم این کار رو کرد تا خیلی نصیبش بشه، دیگه سوال میکنن چرا سعی کرد که خیر نصیبش بشه. هر کسی طالب خیره، خیر مطلوب به ذاته، ظالم نبودن مطلوب به ذاته. اینجا که رسید سوال قطع میشه، دیگه سوال بلمه ادامه پیدا نمیکنه. پس میشود سائلی سوال بلمه کند، ما جوابی بدهیم که او قانع نشود، دلش آرام نگیرد. اما دوباره سوال میکنه، اما یه زمانی میرسه که ما سوال رو طوری جواب میدیم که دیگه سوال او قطع نمیشه، معلوم میشه دلش آرام گرفته. سوال جواب اصلی سوال اشتباه گفتم، جواب اصلی همین نیست که آخر میدیم. اون جوابهای قبلی جوابا بین راهی هست، جواب حقیقی و جواب آخری نیستن، جواب آخری جواب حقیقی. حالا در معنی نفی هم همین وضع اتفاق میفته. شما حکم رو میرد رو جزئی پیاده میکنید، سوال سوال میکنه چرا این جزئی این حکم داره. اگر بگید چون کلی این حکم داره دیگه قانع میشه. خب از اول بیاد برهان رو کلی اقامه کنید که از اول قانعش کنید، دیگه راه سوال برش ببندید. چرا اول برهان رو بر جزئی اقامه میکنید که اون رو به زحمت سوال وادارید، از اول بر کلی اقامه کنید که سوال نکنید. پس اونی که سوال بلمه رو قطع میکنه برهان رو بر کلی است، نه برهان بر جزئی. البته در جایی عرض کردم که هم برهان بر جزئی میتونیم بیاریم هم برهان بر کلی. اونجا اگر برهان بر جزئی بیاریم میپرسه چرا. مثلا فرض کنید برهان میارم بر این که مثلث متساوی ساقین زوایای داخلیش برابر با سه قائم است، این مثلث برابره، میپرسه چرا. جواب میدم به این که این مثلث متساوی ساقین، میگه متساوی ساقین چرا. آخر سر جواب میدم مثلا مثلث این چنینی، قبول میکنید دیگه تموم میشه. پس حکم اگه از اول رو کلی ببرم سوال بلمه قطع میشه، اگه رو جزئی بردم سوال بلمه هست. پس من حکم رو کلی میبرم، از اول اکبر رو روی اصغر کلی میبرم که دیگه سوالی نشه. در چنین حالتی برهان بر کلی اقامه شده، یعنی برهان که اثبات میکند حکم را بر موضوع کلی وارد شده، حکم رو بر موضوع کلی یعنی بر اصغر کلی وارد کرده. در چنین حالتی دیگه سوالی به لمه انجام نمیشه، از این جهت برهان رو بر کلی افضل است، چون منتهای سوال به لمه است.
نه اونجا نه اونجا
اگه اگر یه وقتی اصلا سائل دنبال برهان بر جزئیه، خب اونجا قرینه حالیه مقامیه اقتضا میکنه که برهان بر جزئی ما اقامه کنیم. اونجا مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما اینه که هر دوش ممکنه و از ناحیه مقام و حالت گوینده هم کشف نکردیم که به کدام یک توجه داره، هر کدام براش کافیه. اینجا داریم بحث میکنیم کدام ارجحه. ولی اونی که شما دارید فرض میکنید، فرض کنید یه مخاطبیست که ما دوست داریم از ما سوال کنه یا خودش دوست داره سوال کنه، خب اونجا برهان بر جزئی میریم تا وادارش کنیم به سوال. اون ما از مورد بحث ما بیرونه. اونجایی که هیچ مرجعات این چنینی نیست، فقط کلیت جزئیات مطرحه، اونجا ما میخوام ببینیم کدوم ارجحه. یعنی یه جایی یه چیزای دیگه هم دخالت داره، خب اونجا که دخالت داره حرف ما نیست، یه بحث دیگه است.
مثلا بحث ما
به لحاظ کلی و جزئی ها مزایای خارجی رو ما دخالت نمیدیم.
برهان از سایت آخرش خواهم اثبات کنم چون ظالمی هم
این مثال کلی و جزئی نیست، این مثال برای اینه که سوال بلمه ادامه پیدا میکنه یه جا تموم میشه. مثالی که مثال بزنیم، مثال بکلی، مثال بکلی جزئی خودش تو صفحه بعد میاد.
وقتی
حالت طبیعی اینطوره که یک بار آدم جواب میده. اونی که شما میفرمایید که طرف دلش میخواد جزئی جواب بگیره دو مرتبه سوال کنه، اون حالتهای تقریبا نادره، گاهی اتفاق میفته. در کلی، در جایی که کلی منتهای سواله، اونجا تقریبا کثیرا اتفاق میفته که کلی مورد سوال ترجیح داره. حالا در وقت گاهی از اوقات هم جزئی رو مورد سوال قرار بدیم ترجیح داره، خب اونجا عرض میکنم، رعایت میکنیم جانب ترجیح رو. که جانب ترجیح ما الان با قطع نظر از تمام مرجعات خارجی، با توجه به خود جزئی و کلی تنها میخوام ببینیم که ترجیح با چیه، ترجیح با کدوم، ترجیح با جزئی دیگه. سوال قطع میکنه، تکرار لازم نمیاد، زحمتی برای متکلم و مخاطب دیگه پیش نمیاد. نسبت کلی بله، ترجیح با کلیه بله، اگه گفتم ترجیح با جزئی اشتباه گفتم، ترجیح با کلیه به لحاظ خود کلی و جزئی. اونی که شما میفرمایید بله ترجیح با جزئی میشه با مزایای خارجی، اون دیگه از بحث ما بیرون میره. صفحه 240 سطر 15 هم، فالکلی هو الذی یعطی الجزئی ما له بذاته. ضمیر لهو و به ذاته هر دو به کلی برمیگرده. آنچه را که برای کلی به ذات موجود است، کلی میخواد به جزئی عطا کنه. ببینید اینجا کلی رو علت گرفت، نه به منزل علت. در عبارات قبل به منزل علت گرفت، البته در عبارات قبل هم میشد بگیم به منزل، به خود کلی رو علت گرفت نه به منزل علت، چون گفت کلش این لهو امرون بذاته، قید بذاته آورد. چون قید بذاته آورد ممکنه بگیم مثلا کلی رو علت کرده، ولی من اینطوری معنا کردم آنچه که اولا برای کلی، ثانیا برای جزئی است، که بحث اینطوری مطرح کردم، کلی رو به منزله علت گرفتم، یعنی شأن علیت بهش دادم، ولی خودش رو علت حساب نکردم. الان خودش داره علت حساب میکنه، میگه آنچه که کلی به ذات دارد اون رو میخواد به جزئی عطا کند، پس کلی میشه علت و جزئی میشه معلول. فالکلی هو الذی یعطی الجزئی ما له بذاته. کلی چیزیست که آنچه را که ذاتن دارد به جزئی عطا میکند، پس نقش علیت دارد. بنابراین اگر برهان که مناسب با علیت است بر کلی اقامه شود، ارجح است. چون برهان مناسب با علیته، کلی هم که علیت رو عطا میکنه، پس در برهان اولا میشود از جزئی. بعد میفرماد والکلی هو الذی عنده نهایت البحث عن لما. این یه امتیاز دیگری است که چون مرتبط با امتیاز قبلی است، این رو در ضمن امتیاز قبلی داره مطرح میکنه. اگر کلی علت هست، یعنی علت این حکم است، پس با آمدن به کلی دیگه سوال قطع میشه. وقتی ما به کلی میرسیم دیگه سوال قطع میشه، چون علت رو در اختیار میذاریم. اگر جزئی رو بگیم علت رو در اختیار نذاشتیم، اما اگر کلی رو بگیم علت در اختیار گذاشته شد، علت حکم رو بیان کردیم. چون علت حکم رو بیان کردیم دیگه سوال بلمه ادامه پیدا نمیکنه. توجه میکنید که این امتیاز دوم دنباله امتیاز اوله، جدای از امتیاز اول نیست. امتیاز اول میگفت کلی علته، امتیاز دوم میگه وقتی به علت رسیدیم و علت رو در جواب آوردیم، علت و حکم رو در جواب آوردیم، طرف قانع میشه و دیگه سوال بلمه نمی کنه. پس کلی چون منتهای سوال بلمه است، یا به تعبیری دیگر چون علتی است که باعث میشود سؤال بلمه ادامه پیدا علت حکم است که باعث می شود سؤال بلمه ادامه پیدا نکنه، از این جهت ترجیح داده که این دوتا مرجعه ها در واقع یکی به حساب میان. والکلی هو الذی عنده نهایت البحث عن لمه، بحث یعنی طلب یعنی جستجو، نهایت جستجوی از لمه با ارائه کلی تمام میشه. کلی چیزی است که در نزد اون کلی بحث از لمه به نهایت میرسه و تمام میشه و دیگه جستجوی به وسیله لمه انجام نمیشه. و این در تناهل بحث ما یوزن و انا علم نشه، این کلمه ما در عبارات ابن سینا کثیراً میاد و زاید است، لحاظا ما لذالک ما اینجام اند تناهل بحث ما، من به جای ما تو فارسی است میذارم، لحاظا رو میگم به این جهت، اما لحاظا ما میگم به این جهت است که اینجایی که ما میاره یه استی رو من میارم، اینجام همینه، اند تناهل بحث ما یوزن و انا علم نشه، در وقت تناهی بحث است که گمان می شود ما چیزی دانستیم، یعنی وقتی سوال می کنیم جواب می شنویم به نظرمون نمی رسه که چیزی دانستیم، وقتی دیگه اون آخرین جوابی می شنویم گمان می کنیم چیزی شناختیم چیزی دانستیم، اون دقانمون می کنه آروم می شیم، تا وقتی که سوالمون اون جواب نهایی رو نگرفته ما فکر میکنیم هنوز نفهمیدیم، لذا دو مرتبه سوال میکنیم، وقتی که بحث تناهی پیدا میکنه و دیگه جای سوال باقی نمیمونه اون وقت گمان میشود که ما چیزی رو فهمیدیم، یعنی جواب رو گرفتیم، تا حالا فکر نمیکردیم جواب گرفته باشیم، بعد از این که دیگه سوال بله ما جا نداره اون وقت میفهمیم جواب اصلی گرفته شد. و این در تناهل بحث ما اون وقتی که بحث تناهی پیدا میکند اون وقت هست که گمان می شود انا علم نشه، ما رو نافیه نگیرید، ما نافیه بگیرید تمام مراد ابن سینا خراب میشه. مصوله بگیریم چه معنی میشه؟ رابط نداره، مصوله بگیریدش تو سلش رابطی نیست، ظاهرا هم زایده بگیرید چون ابن سینا عادت داره ما زایده میگیریم. کمالو سأل سائلون، سائلی سوال کند لمه جا فلان، این مثال میخواد بزنه برای اونجایی که سوال منتهی میشه و ما جواب میگیریم و فکر میکنیم چیزی دانستیم، لمه جا فلان گفته میشه و فلانی چرا آمد، جواب میدیم لیه خوزم مال ما، تا یه مالی رو از ما بگیره، میخواست یه پولی بگیره، فیقال لمه یه خوز چرا آمد بگیره، چرا پول میگیره، چرا پول میگیره، جواب میدیم لیقضا دین قرینهی، تا بره دین بدهکارش رو بین طلبکارش رو بدهد، قرینه طلبکار، تا بره دین طلبکارش رو بدهد، پول نداشته آمده از من پول گرفته که بره طلبش رو ادا کنه، قیله بله من یقضی چرا میخواد دینش رو ادا کنه، خب میتونست دین رو ادا نکنه، چه چیزی باعث شد که او دینش رو ادا کنه، قیله لکه لا یکونه ظالمن، برای اینکه ظالم نباشه، دیگه نمیپرسه چرا میخواد ظالم نباشه، ظالم نبودن مطلوب به ذاته، دیگه سوال نمیخواد، فاذا وقف البحث عن لمه عند هذا به امثاله فقط سکنت النفس الى معلومه، وقتی که بحث و سوال از لمه عند هذا در این جواب یا امثال این جواب، این جواب یعنی لکلا یکون ظالمن، در این جواب یا امثال این جواب سوال توقف میکند فقط سکنت نفس، یعنی نفس مخاطب، نفس سوال کننده آرام میگیرد الی معلومه ها، یعنی دل میبنده به این معلومی که به دست آورده و گمان میشود انا علم نشه، انا علم نشه یعنی ما همونی که سوال میکردیم فهمیدیم، اون شیئی که مورد سوال ما بود دیگه دانستیمش، تا حالا فکر میکردیم نمیدونیم اما حالا معلوم شد که میدونیم، با آخرین جوابی که میگیریم معلوم میشه که میدونیم. ولا محاله، ولا محاله اینجا میخواد این مثال خودش رو یه جوری مرتبط کنه به بحث، عرض کردم مثال به کلی و جزئی نیست، ولی ایشون مربوطش میکنه به کلیه جزئی. میگه آخرین جواب جواب عامه، میخوام ظالم نباشم. ظالم نباشم خیلی مصادیق داره، یکی این که دینو بپردازم ظالم نباشه، میگه این که تو گوش کسی نزنم ظالم نباشم. مصادیق ظالم نباشم خیلی زیاده. آخر کلی جواب داد، کلی جواب داد، جلو سوال رو دیگه بست. ابن سینا تو میگه دیگه، میگه آخر سر این مجیب کلی جواب داد، کلی که جواب داد دیگه سوال جلوش بسته شد. تا حالا یه جزی جواب میداد، آخر سر که کلی جواب داد جلو سوال بسته شد. ولا محاله این نبه سلم، یعنی بحث یعنی طلب، یعنی جستجو. جستجویی که به توسط لم میشد در امثال این مثالی که من زدم، ینتهی الی امر، منتهی می شود این سوال به امری که لا یتجاوز این بحث از اون امر، یعنی دیگه سوال از این امر تجاوز نمی کنه، یعنی تو همینجا متوقف میشه، دیگه سوال بعدی مطرح نمیشه. یکونو هازل امر، این یکونو من نسخه ندیدم، وصل به جایی نیست، واف داشت خوب بود، حالا واف نداره دیگه، مهم نیست، همجوری هم درسته. یکون هازل امر ال اعم، هازل امر میشه اسم یکون، ال اعم میشه خبرش، ال اعم و صفت نگیرید، خبر بگیرید. یکون و این امری که سؤال اند اون امر توقف میکند، یکون و اون امر ال اعم الاعلا الذی یلزم و رکم لنفسه، اون امر اعم اعلاییست، یعنی کلیست که حکم مال اونه، ولی غیر این امر اعم به سبب این امر اعم است، حکم مال خود این امر اعمه، و برای غیر اعم یعنی برای مصادیق به سبب این امر اعمه، و هوه یعنی اون امر اعم هم علت مطلوب است. چون گفتیم اعم علته، گفتیم کلی علته، اولا گفتیم به منزله علته، بعدا گفتیم علته، یعنی این امر اعم، این امر اعم است و حکم مال این اعم است لنفسه، یعنی مال خود این اعمه، و لغیرهی برای غیر اعم هم به سبب این اعم داده میشه، یعنی برای مصادیق هم به سبب این اعم داده میشه، پس همون شأن علیت براش هست، لذا میگه به هو العلت المطلوبه. یکون هازلم، دوباره عبارت معنی میکنه، واف داشت، خواهی واف باشه باشه خوبه، و یکون باشه خوبه. البته عرض میکنم واو هم نباشه معنا میشه، معناش هم نیست که عرض شدن، واو باشه آدم دلش آروم تره، چه الان ما بحث در آرامش دل داریم، واو باشه بهتره. و یکون هازل امر، یعنی این امری که سؤال از او تجاوز نمی کند، یکون ال امل اعلا الذی یلزم رو فی نفسه، این امر اعم امریست که حکم مال این امر اعم به سبب این اعم داده می شود، و هو به اون امر اعم علت مطلوب که به توسط بله ببین ندار این طور هم می توانید هازل اعم، چون امر هازل اعم گفت حلال اعم و لعل، اینجا هم گفت اعم، بگید اون هازا اشاره سوال از او الام، حالا الام بگید میشه، خبر برای یکونو بگیرید اونم میشه، هر دوش هم معناش یکیه. مثال مرتبط با کلیه جزئی شد آخرش، آخرش مرتبطش شد، بعد مثال مرتبط به بحث ما میزنه، و کذالک سئلنا عن الجزئیات، مثال مرتبط به بحث ماست که این مقدار طولانیه و ما وقت خوندنشو نداریم، میذاریم برای بعد انشاءالله.